سنجق سلطان رسید. دست بدار از طعام، مایده جان رسید. جان ز قطیت برست، دست طبیعت ببست. قلب زلالت شکست، لشکر ایمان رسید. لشکر والعادیات دست به یغما نهاد، زاتش والموریات نفس به افغان رسید. البقره راست بود، موسی عمران نمود. مرده از او زنده شد، چونک به قربان رسید. روزه چه قربان ماست، زندگی جان ماست. تن همه قربان کنیم، جان چو به مهمان رسید. صبر چو ابریست خوش، حکمت بارد از او. زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به پا به پای بهار خوش آمدید. در 13 چکه از فروردین 1402 خورشیدی، من امین خرمی با افتخار میزبان شما از همکنون 15:33 تا حوالی 17:30 همراه شما ایم. همدل ما باشید. یک بار دیگه صمیمانه و جانانه نوروز بشکوه 1402 خورشیدی رو تمام قد به شما نازنینان شاد باش میگم. همچنین در 11 روز از ماه رمضان نیز امیدوارم طاعات عبادات شما هموطنان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کنند دیگه تمامی نیات خیرتون باشه. هر کجای این جهان اسیری که صدای ما رو میشنوید، تک تک لحظات و عمر و دقایق زیست شما، چه در قالب 12 روزی که از فروردین گذشته، چه تک تک ثانیه ها تا آخرین چکه فصل زمستان و ماه اسفند 1402 خوشنشین کام و جانتان بوده باشه ان شاء الله. و البته سلامتی، سعادت و ثروت هم قدم تک تک گام هاتون. اگر در حال بهره بردن از بهار طبیعت در روز طبیعت هستید، نخست 13 بدر رو به شما تبریک عرض میکنم. آرامش و امنیت و احتیاط رو در مسیر رفت و برگشت به هیچ تردیدی بیش از پیش رعایت بفرمایید. اگر در قالب روزها و لحظات پایانی سفرهای نوروزی در حال بازگشت به مقصد هستی، تمام قد رعایت کننده تمامی نکات ایمنی و امنیت راه‌ها و جاده‌ها باشی، چه برای خودتون چه برای دیگر مسافرانی که مانند شما در جاده‌ها هستند، تا این ساعات پایانی تعطیلات نوروزی هم بر مدار امنیت و آرامش و بهره بردن هرچه بیشتر از بهار و نشاط و فرخی و خرمی این سال جدید باشه. اینجا پا به پای بهاره.
خودت شروع میکنی سال منو، به شادی میرسونی فال منو، تنها خودت میفهمی حال منو. یه سال میشمرم دقیقه ها رو برسی بشنوی این صدا رو، تا دنیا باور کنه عشق ما رو. نوروز توی که بی‌نظیری، گلخنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه بهاری. نوروز توی که بی‌نظیری، گلخنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه بهاری. وقتی که نیستی واجه امید و کم میارم. به هم بگو چه حسیه که مثل عید هر سال برای دیدن تو بیقرارم. نوروز توی که بی نظیری، گل خنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه یه بهاری. نوروز تویی که بی نظیری، گل خنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه یه بهاری.
پانزده و 38 دقیقه و 2 ثانیه زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی در 13 روز از فروردین 1402 خورشیدی با برنامه زنده و مجله نوروزی پا به پای بهار از این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. فراموش نکنید که عهد و رسمی است کهن، همدلی با طبیعت در قالب 13 روز نوروز و محکی است برای جایگاه ارج قرب نهادن مادر زمین. اگر در این ایام و در این ساعات مشغول همدلی و همراهی با طبیعت هستید، تمنا میکنم بعد از پایان سیر و سیاحتتون حتما زباله هاتون رو جمع بکنید و اون رو به عنوان فصلی نچندان خوشایند از زیست جامعه مدرن ما برای طبیعت به ارمغان نگذارید. نخستین مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی مهمان 13 برنامه یه پا به پای بهار شده، عزیزی است از اعضای خانه ملت، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، جناب دکتر جعفر قادری. عرض درود و ادب و احترام، نوروز بر شما فرخنده، طاعات قبول، به پا به پای بهار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند در سلام و وقت بخیر دارم و فرستن سال جدید رو و همینطور بهار معنویت و قرآن رو، ماه مبارک رمضان رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. یک جان سپاسگزارم جناب دکتر قادری. فصلی که مصدی اوقات شما شدیم و دقایق از وقت گرانبهای شما رو برای این برنامه به آریت گرفتیم، نقم و نظری است بر آنچه که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تبیین شعار سال استوار شد: مهار تورم و رشد تولید. طی روزهای پیشین هم با کارشناسان عالی مقام خبره و خیریتی چون شما که به گپ و گفت درباره شعار سال میپرداختیم، مهمترین نگاهمون شکل اجرایی و عملیاتی شدن این شعار بود و عبور از نگاه شعاری، آنچه که مطالبه حضرت آقا هم هست، از زاویه دید شما برای اجرایی شدن این شعار و عملیاتی شدن اون و دیدن ثمر اون در زیست عموم مردم، چه اقداماتی از سوی چه نهادهایی باید در اولویت قرار بگیره؟
خب استدلال دارید که دقیقاً شعار امسال متشکل از دو تا بخش هستی که رشد تولید و دیگری مهار تورم. بله. من فکر کنم که اگر رشد تولید به درستی انجام بشه، بخش عمده ای از مهار تورم هم انجام میشه. تورم دقیقاً چه تفاوت عرضه کل و تقاضای کل هست. ما اگر عرضه کل رو اضافه بکنیم، میتونیم تورم رو مهار بکنیم و اگر بخوایم عرضه کل رو اضافه بکنیم، نیاز است که رشد تولید رو به صورت جدی دنبال کنیم. اگر میخواد تولید رشد بکنه، خب ما به دو شکل میتونیم رشد تولید رو داشته باشیم: یکی رشد نهادهای تولید و دیگری رشد بهره‌وری عوامل تولید. برای اینکه رشد نهاده تولید رو داشته باشیم، طبعا سرمایه که عامل کلیدی و اساسی است. ما قبل از اینکه به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها باشیم، باید از سرمایه‌گذاری‌های موجود به درستی استفاده بکنیم از ظرفیت‌های بلااستفاده که در کشور وجود داره ولی مورد استفاده قرار نگرفته. با تمام تلاش ما کار می‌کنیم که این ظرفیت‌های بلااستفاده به کار گرفته بشه. و از طرف دیگه رشد سرمایه‌گذاری هم مورد نیازه. در طول سال‌های گذشته ما متأسفانه رشد شکل‌گیری سرمایه ثابت ناخالص ملی در کشورمون منفی بوده، یعنی در واقع سرمایه‌گذاری که انجام شده پاسخگوی هزینه‌های استهلاک هم نبوده و طبعاً یه بخش از ظرفیت تولیدمون رو از دست دادیم. بنابراین ما باید در بین به اصطلاح انتخاب و مصرف و سرمایه‌گذاری بخش قابل توجهی از به اصطلاح منابعمون رو برای سرمایه‌گذاری به کار بگیریم و سعی بکنیم که از سود واحدهای تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری سوق بدیم و الزام بکنیم واحد تولیدی مشوق قائل بشیم واحد تولیدی بخش قابل توجهی از سودشون رو مجدداً سرمایه‌گذاری بکنن، از منابع بخش‌های غیر دولتی استفاده کنیم. تو طرف جای زیربنایی تنها دولت نمیتونه منابعش رو به کار بگیره و بگی که کافیه، ما بسیار طرح و پروژه زیربناییمون الان نیازمند منابع مالی است. دولت باید بیاد توی واگذاری‌ها و اجرای سیاست اصلی 44 خودش رو از تصدی دیگری نجات بده و دقیقاً فعالیت‌هاش رو واگذار کنه، منابع حاصله رو در جهت تکمیل طرح و پروژه زیربنایی به کار بگیره و از این طریق زیرساخت‌های لازم رو بتونه فراهم کنه. باید استفاده از منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی به صورت جدی در دستور کار ما قرار بگیره. مناطق ویژه‌مون و همینطور به اصطلاح مناطق آزادمون باید به سر زمین ورود سرمایه‌گذاری فراهم کنن. از این تعاملات منطقه‌ای که بین ما و کشورهای همسایه رقم خورده، تعاملاتی با چین و روسیه داریم، تعاملاتی که با ایرانیان خارج از کشور میتونیم داشته باشیم، باید از ظرفیت اینا برای سرمایه‌گذاری جدید استفاده کنیم. منابع خارجی باید وارد کشور بشه. در این حال ما تسهیل مجوزهای کسب و کار رو به صورت جدی دنبال کنیم. خب قانونهایی که تو این ارتباط داشتیم، تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، تسهیل قانون سهولت فضای کسب و کار، قانون اجرای مواد یک و اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست ارشد، چرا اینا لازمه ولی کافی نیست. باز دستگاهایی که هنوز به دقیقا این سامانه نپیوستن و وضعیت کسب و کارهاشون رو از این که ثبت محور هست یا مجوز محور هست مشخص نکردن و متاسفانه بخششون هم در بدن دولت هست، اینا رو باید حتما به صورت جدی مورد توجه قرار بدیم و توهامون رو از دار سهولت فضای کسب و کار توی صحنه‌های بین‌المللی ارتقا بدیم که دقیقا از این طریق یک علائم خوبی رو به سرمایه‌گذاران خارجی بدیم و جلو خروج سرمایه از کشور گرفته بشه. توی بحث قانون کار نیاز است که بخشی از گیروبندهایی که در قانون کار داریم باید اصلاحاتی به قانون کار انجام بشه، تشویق کنیم که کارفرمایان برن و بیشتر از نیروهای کار موجود استفاده کنن تو دانش فنی و تکنولوژی و در حقیقت آموزش ها به سمت دانش های فنی و کاربردی بره، در حقیقت مقالات مطالب علمی و موضوعات بیشتر جنبه کاربردی پیدا کنه که ما بتونیم در حقیقت نیروی فنی و تکنولوژی رو برای واحدهای صنعتی تأمین بکنیم و همینطور واحدهایی که الان میتونن از نیروی کار بیکار استفاده بکنن مشوقهای براشون قائل بشیم که در حقیقت بتونن نیروی کار بیشتری رو به کار بگیرن. توی بحث استفاده از منابع طبیعی ما محدودیت‌های متأسفانه بعضی دستگاه مثل محیط زیست ایجاد میکنه و بعضن ایرادای بنی اسرائیلی است.
بله.
برای حفظ محیط زیست نیست. اینا دقیقا بیشتر از اون که محیط زیست رو حفظ بکنه دقیقا محیط زیست رو از بین میبره و محیط زیست باید توی نگاهاش باید یک اصلاح و تجدید نظر صورت بگیره و بهتر بتونه از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای مناطق بتونه استفاده کنه. توی بحث مدیریت ما نیاز داریم که در حقیقت یک تجدید نظری در مدیریت را داشته باشیم. خیلی از مدیران ما دانش و تخصص لازم را ندارن، بعضی از مدیران ما بسیار تجربه کافی رو ندارن، نه تجربه بدون دانش میتونه گره گشا باشه و نه دانش بدون تجربه. که ما بحث جوانگرایی رو مطرح کنیم به صرف این که اصلا نیروهای جوان چون دانش کار رو دارن ولی چون تجربه کافی رو ندارن هم به مملکت ضرر میزنیم و هم به آینده خود فرد ضرر میزنیم و دقیقا در آینده کاریش این سوی مدیریت ها میتونه برای آیندهش هم ایجاد مشکل بکنه. باید راجع بکنه که هر دوتا رو مد نظر داشته باشم، در این حالی که بسترها و زمین های رو فراهم کنه که از نیروهای جوانمون در پست‌های مشورتی و در پست‌های معاونت ها استفاده بکنیم که تا تجربه به دست بیارن و بتونن از دانششون و تجربهشون به خوبی استفاده بکنن. ما دو تا کانال رو برای انتقال دانش و فناوری در کشور داریم، یکی دانش و فناوری که به صورت وارداتی امکان وارد کردنش از کشورهایی که تعامل داریم ارتباط داریم مثل روسیه، و یکی دیگه هم از دانشی که در داخل کشور میتونیم دست بیاریم، شرکت های دانش بنیانی که میتونن در حد فاصله و شکاف فنی و تکنولوژی ما رو با کشورهای پیشرفته پر بکنن، و همینطور سرریز دانشی که در حوزه های نظامی وجود داره میشه در بخش های غیر نظامی به کار گرفته بشه، و ما نیاز داریم که دانش فنیمون رو به روز بکنیم. علاوه بر اینها نیاز داریم که در تعامل با کشورهای همسایه به بازار وسیع‌تر و گسترده‌تری دسترسی پیدا کنیم تا بتونیم از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس استفاده بکنیم و هزینه تمام شده واحد تولیدی رو بتونیم کم بکنیم.
ماشاءالله آقای دکتر قادری، یعنی لاینقطع تا این لحظه 12 مورد رو شما ارجاع اشارت فرمودید. من فکر می‌کنم این رو فقط در قالب یک آیین‌نامه اگر به بخش مدیران دولتی، دستگاه‌های حاکمیتی یا مدیران میانی بدید، فصل مهمی از حتی عدم برگزاری اتاق‌های فکری نازنینان هم کاملا برطرف میشه. من درود می‌فرستم به شما، عذرخواهی می‌کنم بابت زمان کممون. طی روزهای پیشین برخی از کارشناسان که متعلق به بدنه خانه ملت نبودن این تذکار رو وارد کردن، چون اسفند ماه ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم، به این نکته تاکید کردن که ممکن است خدای نکرده. باز هم تاکید میکنم خدای نکرده. برخی از نمایندگان حالا برای جلب اعتماد همشهری‌ها و همستانی‌هاشون یا گرفتن رأی به مواردی ارجاع اشاره بکنن، در نهایت برای تحقق شعار سال منظورم است که چندان شکل عینی و عملیاتی نداشته باشه. نخست این نقد رو شما میپذیرید یا خیر؟ به هر حال برای جلوگیری از چنین مسئله ای چه تمهیداتی شما و همکارانتون در خانه ملت برای جلوگیری از این آسیب مد نظرتون هست؟
نگاه کنیم، من فکر کنم اگر مجموعه دلسوزان متخصصانی که در درون و بیرون از مجلس هستند گام‌های عملی و اجرایی رو پیشنهاد بکنن و سعی بکنن تو حوزه قانون‌گذاری اگر خلأهایی وجود داره در این خلأها پر بشه، تو حوزه‌های اجرایی اگر مراقبت‌ها و هر حال نظارت های نیاز باشه حتما این نیازها رو متذکر بشن. و ما الان حالا چه از انتخابات رو بخوایم بهش نگاه بکنیم چه نکنیم، الان توی شرایطی قرار گرفتیم که به هر حال اگر نتونیم دقیقاً بحث تولید رو در کشور حل بکنیم، نمیتونیم دقیقاً در مقابل این تلاطم ها و مشکلاتی که الان متوجه کشور هست رو نمیتونیم حل کنیم. اگر ما بریم توی حوزه های مثل حوزه های حجاب و بعضی از مسائل و موضوعات فرهنگی هم موضوعات و مشکلاتی داریم، این مشکلات از کی شروع شده؟ از زمانی که مشکلات و موضوعات اقتصادی ما بیشتر نمود پیدا کرده و عملا یک فرصت و امکان برای سوء استفاده فراهم شده. تو حوزه های فرهنگی اگر توان مالی نداریم به خاطر اینکه ظرفیت های اقتصادیمون تحلیل رفته، اگر میبینیم که شکاف های به اصطلاح اجتماعی الان توی جامعه ایجاد شده، بازنشستگان ما ناراضی هستن، فشارهای شاغل ما، اداری های ما، غیر اداری های ما شاغل هستن و هر روز شاهد به اصطلاح تلاطم در قیمت ها هستیم و نابسامانی ها و به هم ریختگی رو در بازار مشاهده میکنیم، به خاطر اینکه دقیقاً تولید به عنوان اولویت از دستور کار ما خارج شده. اگر این کار صورت بگیره طبعاً درآمدهای ارزی قابل توجهی نصیب کشور میشه، میتونه مشکلات ارزش رو حل بکنه، میتونه مشکل اشتغالش رو حل بکنه، میتونه اقتدارش تو حوزه‌های مختلف رو حل بکنه، فقط در واقع در کنار اقتدار نظامی و اقتداری که در حوزه‌های سیاسی داریم در حوزه اقتصادی هم
انشالله
میتونیم این اقتدار رو داشته باشیم.
انشالله یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر قادری، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم، بهترین ها رو در سال جدید برای شما، خانواده بزرگوارتون، تمامی همکارتون در خانه ملت آرزومندم و ملتمس دعای خیر شما. مانا باشید به مهر، برقرار به نام. درباره مراحل تبیین اجرایی و عملیاتی شدن شعار سال مهار تورم و رشد تولید با عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جناب دکتر جعفر قادری به گفتگو پرداختیم.
سر گل بنشین، با مهر نسیم سحر زیبایی تازه ببین. گل پیش تو دم نزند در این صبح بهاری، مگر باغ بهشتی مگر در آن چهره چه داری، مگر باغ بهشتی مگر در آن چهره چه داری.
بر بلندای این آوا و نوا قرار است که همدل بشیم با امواج شبکه رادیویی گفتگو و فصلی دیگر از مسافرت رو برای شما نازنینان رقم بزنیم. به استانی میخواییم سفر بکنیم که قدمت تاریخی اون به دوران ساسانی باز میگرده، شاهراه حیاتی جاده ابریشم به شما میره و وجود وسعت کمش در قیاس با بسیاری دیگر از استانهای کشورمون با عرض و طولی وسیعی تر از نظر داشتن تعداد آثار میراث فرهنگی رتبه نخست رو در کشورمون داره. از اون به عنوان قلب و قطب خوشنویسی ایران زمین هم یاد میشه استان قزوین، و هم نوا خواهیم بود و هم دل و هم صدا با جناب آقای مهدی مددخانی گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز استان قزوین. صمیمانه ترین شاد باشها از آن بهار 1402 روز 13 به در خدمت شما. تاعت قبول، به پا به پای بهار خوش آمدید.
نوبت من شد.
در خدمتم.
قربانت برم آقای خرمی جان، اینقدر قشنگ از دیمه گفتی، من گفتم خب بقیهش همجور برو من گوش کنم.
مهربانید و عزیز.
سلام علیکم آقای خرمی عزیز، خوب هستی؟
سلام به روی ماه شما، سپاسگزارم.
قبول باشه انشالله. همچین حال کردم دیدم قزوین داری توصیف می‌کنی، منم سکوت کردم و داشتم گوش می‌کردم. چون قزوینه اینجوری یکی تعریف می‌کنه ساکت آروم می‌شینن، یکی براشون تعریف کنه و گوش.
مهربانید آقا عزیز.
خیلی متشکرم به پایتخت خوشنویسی ایران قزوین، خیلی خیلی خوش اومدید. ان شاءالله که سال جدید رو با بهترین لحظه‌ها و با نیک‌ترین اوقات شروع کرده باشید. اینجا قزوین، قزوینی که آغوشش باز برای همه هموطنان، همجور که فهمیدی چهارراه اقتصادی شده راه ابریشم بوده و همه از اینجا گذر میکنن، خصوصا دوستانی که میخوان به شمال برن و اینجا بهترین آغاز و مقصد گردشگری براشونه. چرا که یک اصفهان کوچک است، قبل از اینکه اصفهان و هر جای دیگه چتروتون داشته باشه، قزوین در 57 سال پایتخت صفوی بودنش با بیش از 1400 آثار تاریخی بالاترین اثر تاریخی رو در کشور داره که اینجا میان. آی خرمی، اتفاقا همه ابنیه تاریخی هم کنار همه.
بله،
تقریبا شاید یه نیم روزی هم وقت بگیره. امارات کلاهفرنگی میان، چهارانبیا علیهم السلام و اولین خیابان ایران که خیابان سپه، مسجد جامع عتیق و آبانبارای بزرگ همه در مرکز شهر تجمیه و به راحتی میتونن همه رو ببینن و با بهترین کارشناس گردشگری که براشون توضیح بده. اما در کنار همه اینا یک مجموعه سرپوشیده و بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده ایران که کاروانسرای 6000 هکتاری، 6 هکتاری صد و سلطنه. صد و سلطنه خرمی هم که وارد میشید، شما و همه همکاران نازنین در رادیو گفتگو که اشاره تشریف بیارید، البته گران دیگه نمیشه، برای چند ساعتی صبر بکنیم برای افطار. همین وارد که میشید یه قیمه‌نثار خیلی خوب، اولین غرفه و بعدش باقلوای شیرین که از شما پذیرایی میشه. غرفه‌هایی که اونجا تعبیه شده و تقدیم همه گردشگران و رهگذران میشه، آثار صنایع دستی و آثاری که هنرمندان از هنرمندان قزوین به نمایش گذاشته شده تا مقتدران هنر قزوین رو به روح همه ایرانی عزیز بکشه. دیگه خلاصه از قزوین که رد میشیم به علمود میرسیم، تاکستان خوشهای زرینش، شهر خربوزه بوی زهر و تپه‌های باستانی سگزابود 9000 ساله که دیگه اینا بماند که دیگه فرصتی نیست من همه اینا رو.
آره اتفاقا چون شما به این اشارت فرمودید که فصل مهمی از مسافرانی که به سمت شمال میرن در حقیقت مبدأشون یا بخشی مهمی از این سفر در قزوین هست، حالا من به عنوان یه آذری چون فصل مهمی از سفرهام به سمت زنجان، حالا آذربایجان، شرق آذربایجان یا شهر خودم اردبیل هست و فراوان از قزوین رد شدم و یکی از شکم چرانهای فکر میکنم بزرگ منطقه آذربایجان هستم، شده هر ساعتی اونجا برسم اگر حتی رستورانا بسته بوده یک شب در قزوین مونم تا فردا قیمه نسارا رو بخورم بدن در حقیقت قزوین رو ترک بکنم.
من قیمه نسار در سالاد بیارین چیزا نه هام زنت اصلا خوشمزه‌ایه.
درود بر شما. آقا فصلی هم اگر ممکن است ما رو مهمان کنید اینجا مددخانی نسبت به آیین‌های بسیار بسیار درخشانی که مردم قزوین در میزبانی از ماه سیام دارن، چه به گاه سحر چه به گاه افطارون درهای همیشه باز، اون همسایه نوازی و مهمان نوازی که دارن از زبان شما شنیدنش قطعا جذاب‌تره.
زنده باشید. درود بر شما. بله ماه میهمانی خدا، ماه رمضان که خب قزوین محلهای قدیمیش از جمله حسینی امینی ها که خب توش سمندون و پهلوانان نمیمیرند و شب دهم و خیلی از سریالای فاخر دیگر رو توش ساختن،
بله
یعنی بخشی از سکانسوشو، خب اونجا پذیرای همه مردم قزوین بوده در روزگاران قدیم. آقای خرمی از یه سنتی که خب شاید الان کمک مؤمنان تازه باب شده، قزوین از قدیم این اتفاق بوده که حسین امینی خواه دربش به روی مردمی که نیازمند بوده، شاید خیلی از جا برو میکردن ولی اونایی که افطاری نداشتن و نیازمنده که افطاری بودن اونجا سفره میهمانی خدا اونجا پهن بوده و همه میرفتن اونجا استفاده میکردن. کار بسیار قشنگی بوده که ادامه داره همچنان در حسینی هم. یه کار قشنگی دیگه مؤذنین هنوز هم تو محله قدیم هست. اون موقعی که رسانه نبوده، رادیو و تلویزیون، میرفتن بالای پشت بوما از اون میگفتن که هنوز ادامه داره افطار. موقع افطار که میشه پیرمرده قدیم میرن بالای پشت بوما از اون میگن، سحر هم همینطور که خدمت شما میگم که برای سحری بیدار بکنه. کار خیلی قشنگی تو خیابون مولوی منتظری و خیابون تبریزی که از قدیم ایام همچنان ادامه داره. اما یه کار دیگه که اشاره فرمودید آداب و رسوم تو بحث نوروز، من دیروز آبج بودم که اونجا با مردمان عزیزی که اونجا داشتیم یه جشن نوروز رو برگزار میکردیم. کار قشنگی بود. اینا تو کاروانسرای شاه‌عباسی بودیم که خدمت شما عرض بکنم که اونم به خاطر همین راه ابریشمی که بوی زهرا خب و تاکستان اینا همه به عنوان شاهراه بودن و خیلی از پادشاهای قدیم روشون سرمایه‌گذاری میکردن، مثلا بقعه پیر که تو تاکستانه روبروی چاپارخانه بوده برای اونایی که خدمت شما راه اقتصادی رو انتخاب کرده بودن، یا بوی زهرا کاروانسرای شاه‌عباسی. اینجا یه روزنه‌هایی بوده که تو خونه های همه آبجی ها این روزنه، یا تو علموتی ها خونه علموتی ها بوده، یه شالی مینداختن از روزنه ها که اون صاف کنه متوجه می شده این شال اومده عیدی میخوان، یا حالا بالاخره گردوی چشمشی اون چیزی که در خانه بوده به عنوان عیدی. اگر این شال بهش آینه وست بوده مشخص بوده که اون بنده خدا که باید عیدی بگیره نامزد داره، یعنی من عیدی سنگی تر باید باشه. خلاصه این رسم قشنگ در آبج و شهرهای مختلف قزوین بوده که گفتم بگم حتما خلاصه شایسته است گفتنش. دیگه خدمت شما عرض بکنم و همه اتفاقات قشنگی که امسال تقارن بسیار زیبای بهار در بهار، بهار طبیعت و بهار معنویت قرآن که الحمدلله قزوین پر از افتخار میزبانی مردم هم تو لحظه افطار هم در گردشگری.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. دو نکته کوتاه رو هم من اضافه بکنم. بسیاری از شاعران طنزپرداز کشورمون و ادیبان طنزپرداز از عبید زاکانی گرفته تا علامه دهخدا و سید اشرف الدین قزوینی قزوین رو به مهد ادبیات طنز کشورمون بدل کردن و یکی از قریب ترین و